کربوبلا.com، پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تأجيل در فرج امام زمان عليه السلام و سلامتی حضرتش صلواتی مرحمت بفرم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق ما بر این بود که بحث ولایت رو در قرآن پی بگیریم. به لحاظ عقلی دانستیم که عالم بدون ولی و خلیفه و حجت و اون میزان، بدون این عالم گسترده نمی شود و این همون روش عقلانی است که همه انسان ها در کارهای خودشون انجام می دن. همچنین از قرآن دریافتیم که در واقع ولایت الهیه برای اون بندگانی که برای اون مخلوقاتی که به خدا پناه میبرند و خدا رو ولی خودشون قرار میدن، ولایت الهی بر اونها هست. هرچند که خدای متعال به همه بندگانش لطف داره، ولی اگر یک کسی پناه ورد به خدا، گفت خدایا تو سرپرستی منو، حمایت از منو به صورت خاص خدایا داشته باش، من به تو ایمان دارم، من تو رو وکیل قرار میدم، من تو رو ولی خودم قرار میدم، من تو رو نصیر قرار میدم، نعم النصیر، خدای متعالم این بنده رو یک حمایت ویژه میکنه و فرمود الله ولی الذین آمنوا، یا فرمود ان الله یدافع عن الذین آمنوا. خدا به هر حال نسبت به اون کسانی که به او پناه میبرند یه عنایت ویژه‌ای میکنند. این مطالب رو هم به لحاظ عقلی دنبال کردیم، هم به لحاظ نقلی در آیات قرآن جستجو کردیم و به این نقطه رسیدیم که خدای متعال اراده فرمودند که خلیفه‌ای در روی زمین قرار بدن و اون ولایت الهیه رو در روی زمین محقق بکنن. این ولایت الهیه که از طریق خلیفه خدا در روی زمین قرار محقق بشه، این ولایت الهیه، اون آیه‌ای که فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، دیدیم به محض اینکه خدای متعال اراده می‌فرماید یک کسی رو در روی زمین خلیفه خودشون قرار بدن، محور قرار بدن، اون کسانی که ولایت الهیه رو نمیخوان بپذیرن، میخوان ولایت های دیگری رو ایجاد بکنن، اونها با این خلیفه خدا رو در رو میشن. دقت کنید، به عبارت دیگه اگر کسی بخواد روی زمین با خدا دشمنی کرده باشه، خدا رو اطاعت نکرده باشه، و از اون طرف اگر قرار باشه من بفهمم که آیا خدا رو اطاعت کردم یا نکردم، آیا خدا از من راضی هست یا نیست، من چجوری اینو باید لمس کنم، حس بکنم، اگر فقط خدا باشد و خدا، بقیه انسان ها همه در یک مستوا و یک سطح، و هر کس ادعا میکنه بله به نظر من خدا از من راضیه، درسته؟ ادعاست دیگه، اینجوری که نمیشه که. بله من خواب دیدم، خدا در خواب به من اینو گفت، اینجوری سنگ رو سنگ بند نمیشه. و از اون طرف حالا اگر خدا آمد کسانی رو فرستاد که پیام خدا رو به مردمان برسانند، به مردمان بگویند دزدی نکنید، دروغ نگید، درست زندگی بکنید، حالا یه عده‌ای میخوان خلاف این عمل کنن، میخوان دروغ بگن، سر مردم کلا بذارن، میخوان بر مردم سوار شن، درسته؟ اگر خدای متعال چیزی رو زمین نگذاشته باشن، اینها هم هیچ کاری نمیتونن بکنن. چیکار کنن؟ تیر رو بزنن، چله کمان بزنن، به آسمان، به خدا بخوره؟ لذا به محضی که خلیفه خدا رو زمین میاد، به محضی که رو زمین میاد، مردمی که با این خلیفه مواجه میشن به سرعت به دو گروه تقسیم میشن، کسانی که او رو میپذیرن و ایمان میارن و کسانی که او رو نمیپذیرن و تکذیب میکنن و کفر میبرزن. و عرض شد خدمتتون که خدای متعال خلیفه رو که میفرسته زمین، اگر قرار باشه من از او اطاعت کنم، او رو فرستاده خدا بدانم، خدای متعال یک شرایطی رو فراهم میکنن که من یقین کنم این فرستاده خداست، به هر طریقی که خود خدا میخواد، معجزه همراهش بکنه، هر کاری میخواد بکنه، خود خداست، خودش میدونه چی کار کنه. لذا مردمانی که با این فرستاده و خلیفه مواجه میشن دو دسته میشن، یه دسته سومی از مردمان هستن که اینو ندیدن، خبری ازش نشنیدن، لذا اونا فعلا تکلیفی از این قبیل ندارند. یه نکته ای رو لازم من تذکر بدم خدمت بزرگواران، به دنبال تذکر یکی از عزیزان مجلس عنایت کنید. ما وقتی که بحثای اعتقادی می کنیم، وقتی نمونه هایی از انحرافات اعتقادی یا تفسیرهای غلط از آیات قرآن یا احکام غیر عقلی که توسط دیگران بیان میشه، وقتی ما اینجا گفتگو می کنیم، من سعیم اینه که اسم هیچ کس رو نیارم، با وجود این که ممکنه من بدونم که این تفسیر رو کی گفته، این مطلب رو کی تو مقالش آورده، چون ما با شخص اینجا کاری نداریم. لذا آیا ممکنه از کسانی که مسلمان نیستند نسبت به من خوش اعتقاد تر باشند؟ بله، خوش اعتقاد به این معنا که اگر یافت یه چیزی خداییه میپذیره. فکر میکنم نظیر این مثالی که عرض میکنم شما برخورد کرده باشین، یک کسی که مثلا تازه مسلمان شده به نمازش مقیدتر از ماست، تازه مسلمان شده غیبت نمیکنه، ما کهنه مسلمانیم، میگیم ای بابا ما که مسلمون قدیمی، مسلمون زاده، ما اینا رو کهنه کردیم، اینا مسئله ای نیست، انقدر نگران نباش. میگه نه آقا حرومه. ببینید هنوز به او خبر نرسیده، خبر برسه از من خیلی سریع تر جلو میره و گام های مطمئن تری رو برمیداره. من که مالک یوم الدین نیستم که، من قاضی از سوی خدا که نیستم که. لذا گفتگوی ما اینجا گفتگوی رو عقیده است، رو تفکره، رو اشخاص نیست. اگر من اینجا ادعا کنم چنین عقیده ای رو دارم، این ادعای بنده است، حقیقت خدا میدونه، هر کس در چه رتبه ای جایگاهش کجاست خدا میدونه. قرآن کریم در چند آیه از قرآن که منافقین رو داره توصیف میکنه، آنچنان کوبنده میگه برای اینها عذاب دردناکی است اینجور، بعد میگه خدا مگر کسانی که توبه کنند. با این همه شداد و غلاظی که شما میبینید، لذا ما اصلا کاری به بندگان خدا نداریم اینجا، مگر بندگانی از خدا که از این دنیا رفتن و از جانب خدا برای اونها حکمی صادر شده، وگرنه ما که خبر نداریم از دل مردم، از درون مردم. لذا اگر در جایی در بحث اعتقادی ما محکم سخن میگیم، چون بحث اعتقادیه، من باید برای شب اول قبرم جواب داشته باشم. اینکه مردمان دیگر خوبن، خوب، کسی مشکلی نداره. آیا از صاحبان ادیان دیگر حتی غیر مسلمان فرق دیگر آیا تو اون آدم های خوب پیدا نمیشه؟ چرا پیدا نمیشه؟ چرا پیدا نمیشه؟ آدم میترسه بخواد قضاوت بکنه. این تذکر رو من دادم برای اینکه اگر ما تو بحثمون سعی میکنیم انضباط عقلی رو مراعات بکنیم و آنچه که از قرآن به روشنی میشه فهمید اون رو میگیریم ملاک، معلوم باشه که من اینجا نشستم میخوام ببینم تکلیف من بالاخره چی میشه، من با چه اعتقادی زندگی کنم و از این دنیا برم. به هر تقدیر ما در بحث ولایت به این نقطه رسیدیم که خدای متعال اراده فرمود خلیفه رو در روی زمین قرار بدهد. وقتی این اتفاق افتاد ملائکه دیدن این خلیفه بودنش در روی زمین موجب می شود یه عده‌ای خون ریزی کنن، به اصطلاح ما بکش بکش راه بیفته سر ایمان به خدا. توجه می کنی؟ بعد سوال کردن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک دما، خدایا یک کسی رو میفرستی که موجبات خونریزی و فساد در زمین به بودن او ایجاد شود، نه اینکه خلیفه خونریز باشد. خلیفه خدا که خونریز نیست، خلیفه خدا که فساد نمی کنه که. خب پس این در یه آیه دیگری از قرآن هم این مطلب آمده، کان الناس امتا واحده رو برین تلاوت بفرمایید. ببینید مادامی که متر و میزان نذارن سنجش مشکل میشه. ما توی اداره ای داریم کار میکنیم، بنده ادعا دارم من از همه بهتر کار میکنم، من برای این اداره دارم جون میکنم، من شب و روزم رو دارم صرف میکنم، من همه فکرم توی کارهای این اداره است. فردا میان دستگاه کارتخون میذارن، بعد معلوم میشه من کجا هستم. حالا فرض کنید نظیر دستگاه کارتخون یه چیزی بذارن که ذهن من رو هم بتونه بخونه، بگه چقدر فکرت من به این کار بود، پشت اون میز نشستی حواست کجاست، تو موبایلی، بازی رو دنبال میکنی، از تلفن اینجا استفاده میکنی برای خونه. در ادعا که بله من میتونم یه جوری ادعا کنم که دلسوزترین آدم بشم تو خلقت. به محضی که ملاک و میزان رو میذارن وسط، وقت معلوم میشه به اصطلاح ببخشید دوغ و دوشاب تشخیص داده میشه. حالا دقت کنید اونایی که میخوان زیرابی برن اولین کاری که میکنن اون دستگاه رو خراب میکنن. اگه دوربین بذارن تو اتوبان که سرعت منو بسنجه، یه شبی بتونیم یه چسبی به این بزنیم، سنگی به این بزنیم، این نسنجه ما رو، درسته؟ اون کسانی که میخوان زیرابی برن وقتی ملاک اومد میزان آمد شروع میکنن میزان رو چکار کنن؟ تخریب کنن. قرآن میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم و سما رفعها، حضرت فرمودن سما پیامبر اکرم است، خدا رو برد و وضع المیزان، میزان امیرالمؤمنینه، میزان رو گذاشت. الله تطغوا فی المیزان، در مقابل میزان طغیان نکنید، خرابکاری نکنید، دستکاری نکنید. چرا میزان امیرالمؤمنین علیه السلامه؟ لولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی، مؤمن شناخته نمیشد. چرا شناخته نمیشد؟ چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد قرار اسلام رو به مردمان برساند. اسلام به شهادتینه، درسته؟ میشه نفر به دروغ شهادتین بده؟ بله. پیغمبر مأمور نیست کالبد شکافی کنه، بگه کدومتون ایمان دارید کدومتون ایمان ندارید. لذا قرآن ببینید زمانی که پیغمبر زندگی میکنن منافقین هستن و قرارم نیست منافقین پرده ازشون برداشته بشه، درسته دیگه؟ و پیغمبر با هیچ کس این برخورد رو نمی کنه. تو که آمدی داری شهادت این میدی، مثلا ابو سفیان، تو که آمدی مسلمون شدی، راستی مسلمون شدی یا ترس؟ مثلا چنین مأموریتی حضرت نداره. اسلام ملاکش ظاهریه، به ظاهر میشه تشخیص داد، به شهادتین تشخیص داده میشه و پیامبر اسلام را آورده بر مردم. و اگه کسی مسلمان شد، دقت کنید، مسلمان شد لزوماً بهشت نمیره، چون راه بهشت به ایمان است، باید تو قلبت بره این اسلام. لذا کسی شهادتین رو به دروغ میگه میشه منافق. قرآن هم میگه ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین در زیرین ترین طبقه جهنمن، آتشن. درست شد؟ پس شما اگر از مسلمون ها تصویر برداری بکنید، بدترین آدم ها توشون هستن، بهترین آدم ها توشون هستن، همه مسلمانن، کسی حق نداره دیگری رو متهم کنه به اینکه تو ایمانت ضعیف، من قویم. همه باید مسلمانی بکنن، زندگی مسلمانی داشته باشن، و نشان مسلمانم اینه که من سلم المسلمون من یده و لسانه، نباید آزار برسون به کسی. زندگی تو بکن، چیکار داری اون قلبش چجوریه، چیکار داری این داره نمازو میخونه ریا کرده یا نکرده، به من چه ربطی داره، من مسلمانی دارم میکنم. اما قیامت با مسلمانی نمیسنجن. ببخش خدایا، خدا که سرش کلا نمیره که من برم میگم شهادتین دادم، با پیغمبر عکس گرفتم، صدر اسلام ببین عکس من با پیغمبر، خدا میگه چی میگی، دروغ سر هم میکنی. و من حولکم من الاعراب منافقون، اطراف پیغمبر منافقه، اینا به درد قیامت نمیخوره، قیامت ایمان رو خدا میخواد. لذا قرآن میگه در یهودیان، در مسیحیان کسانی هستن اهل ایمان، و در میان مسلمانان نیست. خدا ایمان میخواد، ایمان، ایمان. به قلبت خدا رو باور کن، با ادعا درست نمیشه. اینو من دارم شخصی برای خودم عرض میکنم، من چجوری به شما زهد بفروشم، بیام پیش شما ادا دارم که من مسلمان خوبی هستم؟ وقت ببینید چنین بابی رو ائمه باز نکردن، چنین چیزی رو به ما یاد ندادن، ما از خودمون اینا رو درآوردیم. میگیم دولتی اینجور لباس میپوشه پس مؤمن تره، ببین چه خوب سخنرانی میکنه پس ایمانش قوی تره، اینا رو میسازیم، فردا آویزون این و اون میشیم، پس فردا معلوم میشه طرف دروغ میگفته، میخواد کلا سر مردم بذاره، همه رو میزنیم زیرش. اصلا چنین چیزی به ما یاد ندادن. کار اقتصادی میخوای بکنی، عاملو کل اجانب، میشه دوتا اجنبی غریبه با هم معامله کنی، این آدم خوبیه، این اونجا دیدم، نمیدونم، اینا رو بذار کنار، معامله قرص و محکم، وعده میدین درست، مسلمانی. حکایت قیامت و بهشت و جهنم و خدا میدونه، خدای متعال. لذا این اکرمکم عند الله اتقاکم، نه عند الناس، مردم تشخیص نمیدن که. قرآن محکم میگه که اعرابی که آمدن خدمت حضرت گفتن ما ایمان آوردیم، قالت الاعراب آمنا، پیغمبر مأمور از جانب خدا محکم قل لم تؤمنو، شما هرگز ایمان نیاوردید، خالی نبندید، ولکن قولو اسلمنا ولم ما یدخل ایمان فی قلوبکم، بگید اسلام آوردیم، منم الان نمیخوام ایمان شما رو بسنجم ببرم رو ترازو، بگید اسلام آوردیم، ایمان وارد قلبتون نشده. ایمان مراتب داره، یا ایها الذین آمنو، آمنو با ایمان بیارید، بیشتر کنید اعتمادتون رو به خدا، بیشتر کنید خدا رو، بیشتر تو زندگیتون را بدین، خدا رو بیشتر باور کنید، قبول کنید خدا روزی رسونه، قبول کنید وعدش حقه، قبول کنید خدا غنیه. هی من بیشتر باید خدا رو قبول کنم، بیشتر باور کنم، دلم رو بیشتر باز کنم برای آنچه که خدای متعال خواسته، این میشه ایمان. خب حالا همه مسلمانند، قرآن داریم میخونیم و عقل داری میگه، عقل میگه وقتی یه دینی آمد به یک علامت ظاهری افراد و متدین به اون دین نامید، یعنی هر کس اومد شهادت این داد یه دونه مدال بهش دادن، زد اینجای لباسش، من مسلمانم، درست شد؟ همه مسلمانم. خب حالا میخوان محک بزنن، پیغمبر که اسلام آورده، ملاک ایمان کی میشه؟ ملاک اسلام رسول خداست، ملاک ایمان امیرالمؤمنین میشه، چون امیر مؤمنینه. فعلا نمیخوام جامعه رو شلوغ کنیم، میگن فلانی مسلمانی، میگم آره، میگه میخوای بفهمی ایمان داری یا نه، میگم آره آره میخوام بفهمم، میگه برو به قلبت نگاه کن، امیرالمؤمنین دوست داری یا نداری، میگه آره، میگه برو، این که میگم تو تاریخ نوشته، سنی ها نوشتن. طرف آمد خدمت حضرت، گفت اصلا من نمیدونم عاقبتم چی میشه، اصلا نمیدونم ایمان دارم ندارم، چیکار کنم؟ حضرت گفتم برو تو جمعیت بگرد ببین دلت هوای کیو میکنه، دلت به کی میل میکنه. راوی میگه رفت طرف گشت لابلای مسلمان، آمد به پیغمبر اشاره کرد، گفت دلم به او میل میکنه، امیرالمومنین رو بهش نشون داد. گفتم برو که ایمان داری. ایمان اول من باید تشخیص بدم که دارم یا نه. خب حالا ملاک ایمانو کی قرار داده؟ خدای متعال. اینو عنایت کنید، کی قرار داده ملاک ایمانو؟ یه کسی که به هیچ جنبنده‌ای ظلم نکرده. ببینید سید الشهدا علیه السلام میان تو کربلا میان برای چی منو میخواییم بکشید؟ یکی بلند شه بگه یه مالی از من دزدیدی، یه ظلمی به من کردی، یه چیز، یکی بلند شه بگه حالا ببخشید یا ابا عبدالله، آخه دل ما خوش باشه برای چی اومد اینجا؟ هیچ کسی چی نمیگه. میگه وقتی سکوت حاکم شد یکی داد زد بغزن لعبیک، بغض بابا تو به دلمون داریم. امیرالمومنین چی کار کرده؟ چی کار کرد؟ باش بیعت کردین تو قدیر، پیغمبر از دنیا رفت، رهاش کردین، در خونش حمله کردین، هر کاری خواستین کردین، همسرشو کشتین. امیرالمومنین ها توجه کنید، شما برین امیرالمومنین تو جنگ ببینید، والعادیات رو بخونید، خیبر رو بخونید، احد رو بخونید، تاریخ بخونید، نمیخوام بگم بیاد روایت بخونید. شمشیر امیرالمومنین علیه السلام تردید نمیکنه، چون به حق میزنه، به حق میزنه. گفتم خدمتتون از امام سجاد سوال کردن، گفتن ما در کربلا میدیدیم وقتی پدر شما به میدان رفت، افراد که به ایشون حمله میکردن حضرت همه رو با شمشیر نمیزد، بعضی ها رو میزد بعضی ها رو نمیزد، چیه سرش؟ حضرت گفتن نگاه میکرد اگر در هفت نسل او مؤمن قرار بود متولد چه او رو نمیزد، طرف نیزه میزد شمشیر میزد، حضرت جوابشو نمیداد، گفت یه مؤمنی از این قرار متولد شد. آیه قرآن بخونید، طوفان نوح کی میاد؟ موقعی که خدا میگه از اینها دیگه مؤمن متولد نمیشه، لا یلد منهم، دیگه اصلا اینا متولد نمیشه چیزی. ببخشید دوستان جوان، ببخشید، قرآن بخوانید، قرآن بخوانید، نه با عجله، قرآن با آرامش نازل شده، باید با آرامش خونده بشه. علی مکثن لتقرأوا علی مکثن، اصلا هول زدن نمیخواد. وقت داری یه آیه بخون شبانه روز، یه آیه، ترجمه رو بخون، آیه رو بخون، خدایا چی داری میگی؟ از امام زمان علیه السلام بخواهیم نور فهم قرآن رو به ما مرحمت کنن، آیاتش رو بر ما تبیین کنن، ایشون که بخیل نیستن. میگه پدرم شمشیر که میزد اینگونه میزد، این شمشیر حقه، این دست خداست که داره شمشیر میزنه، تردید نداره. این امیرالمؤمنین علیه السلام تو میدان نبرد، حالا میاد در خانش. بزرگوارانی که اینجایین، هر مردی هر جونم باشه بالاخره یه جو غیرت داره نسبت به زنش که چهار تا آدم گردن کلوف بریزن یه چیزی بگه. امیرالمؤمنین هیچی نمیگه، هیچی نمیگه، نمیتونه بگه. نه پیغمبر بهش گفته عزیز دلم یه وقت کار دست کسی ندی، بهانه دست کسی ندی بکشنه، تا بذار تاریخ بنویسه که امیرالمومنین رو بدون هیچ دلیل کشتن. نگن این حرص حکومت داشت، اینا که من تو نهج البلاغه است تا اومدین میگین امیرالمومنین به حکومت حریصه، شما که احرسین. که به هر تقدیر این ملاک می شود برای ایمان، میزان می شود برای ایمان. قرآن میگه امیرالمومنین میزانه، سنی و شیعه میگه امیرالمومنین قسیم الجنت و ناره، شیعه و سنی میگوید ملاک ایمان امیرالمؤمنینه، حب امیرالمؤمنینه، ولایت امیرالمؤمنینه. شیعه و سنی داره نقل میکنه، توجه کنید. لا یحبک الا مؤمن، لا یبغضک الا منافق او ولد الزنا. سنی اینو میگه. ببخشید بخونیم، نخونده با شنیدن چهار تا سوال اون سوال رو تکرار نکنیم به دیگران برسونیم، ببینیم چی میخواد بگه این سوال. خیلی موقع سوالاتی که به ما میدن اینا تحریک میکنه منو برم مطالعه کنم، حقیقت برام روشن میشه. به هر تقدیر خدای متعال اسلام رو به رسول الله فرستادن، ایمان رو به امیرالمؤمنین علیه السلام تراز کردن. خب حالا یه عده دنبال اینن که این ترازو و تراز رو از بین ببرن، چون این دیگه نباشه دیگه قضیه حله. ببخشید جسارت تاریخ بخونید، تاریخ بخونید. خلفای به خیال خودشون رسول الله، حکام بنی امیه، تاریخ بخونید. نماز جماعت داری میخونه، خلیفه مسلمین پیش نمازه، میره تو سجده، از بس شراب خورده تو سجده رو سجاده شراب بالا میاره. خلیفه مسلمین، خلیفه رسول الله. آخه آدم تعجب میکنه دیگه، آخه چطور میشه آدم شرابخوار بیاد مردمو فرمان بده بیان پسر پیغمبر رو بکشن؟ 25 سال مردمو شستشوی مغزی دادن، مردم نفهمیدن چی به چی شد. خدمتی که از علما رسیدیم، به رحمت خدا رفته، استاد بنام بود در تاریخ، مراجع از اون سوالای تاریخیشون از اون میپرسیدن. یه کسی آمد گفت آقا این داستان خطبه متقین چیه؟ خطبه متقین، خطبه حمام یا همام که از دست صفات متقین رو میگه، طرف یه دفعه غالب توی میکنه میمیره. گفت به خاطر اینکه جامعه اون روز اصلا از مؤمن و متقی و مسلمان اصلا این صفات رو نمیدونستن، فکر میکردن هر شرابخور عرقخور همه کاره میتونه مسلمان و مؤمن و متقی باشه. وقتی گفتن اصلا یه چیزی انگار دین جدید واسش اومد، نتونست تحمل کنه، از هم پاشید. وقتی خلیفه مسلمین اینجوره، الناس علی دین ملوک هم، خب بقیه هم بفهمین چجوری هم دیگه. خیلی عجیبه آخی، تو کربلا بیان امام حسین رو بکشن قربتن الالله، بعد سر رو ببرن تکبیر بگن، خدا ما تعجب کنه دیگه، اونم بدون هیچ جرمی، چون حضرت سند ارائه کرد. برای چی منو میکشین؟ و هنوزم تا امروز که ما اینجا نشستیم کسی نگفته برای چی. خب کی بیاد بگه برای چی؟ حکومت میخواست حضرت حرکت زیرزمینی کرد، حکومت رو برسه. حضرت بین راه جلوشون رو گرفتیم، گفتیم کجا میرین؟ گفتن کوفه. برای چی دعوت کرد؟ ما مهمانیم، ما که نمیدیم به جنگیم که. شما بخواییم برین ببخشید با یکی دعوا کنید، زن و بچه تون رو میبرین؟ دختر 3-4 ساله با خودتون میبینه دست و پاگیره. گفتن اب نداره، کوفیان نمیخوان، ما برمیگردیم. گفتن نمیشه برگردیم. گفتن خب از این راه میریم. گفتن نمیشه از این راه. گفت با میریم توی بیابون ولمون کنین. نمیشه، ما معمولو شما بریم کربلا. لشکر هور که آمد به حضرت گفتن آقا بزنید اینا تارمار کنید، کاری نداره این 1000 تا. گفتن من نمیخوام بجنگم، من نمیدم بجنگم. خب بفهمیم برای چی امام حسینو کشتیم و ایه زنبن قتلت. هیچ سوال بی جواب و هنوز که هنوز بی جواب مانده. خب پس عنایت بفرمایید، اگر خدا بخواهد دین خودش رو، رضا و سخط خودش رو به مردمان برساند، خدای متعال پیغمبری را میفرستد. اون پیغمبر، اون حجت میاد به مردم میگه که خدا چی گفته. اینجا مردم به دو گروه حداقل تقسیم میشن و یه گروهی کسایی که در جریان نیستن و این امر شدت میگیره. حالا اونایی که دشمن خدان، برای اینکه دشمنی خودشونو به خدا نشون بدن، باید برن سراغ کی؟ مؤمنان. ان اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود. خیلی عجیبه ها، دشمنی میکنه، علت دشمنیش با او اینه که این مؤمنه. اگه میگفت مثلا مال مردم خوره، سختگیره، رئیس اداره از هر چی، آمنو، جرمش اینه که ایمان داره، میشه یهود. میشه منافق. وقتی این شدت میگیره، اینی که گفت در رؤیا یا در مکاشف هرچی دیدم که آمده اند در کربلا گرگانی پاره پاره میکنن، این راسته بزرگواران. از خدا یه چیزی رو زمین هست. خب منافق دشمن خدا اینو هدف گرفته. ببینید کلمات حضرت کلمات معصوم، حضرت میگن به اصحابشون میگن شما برین، اینا با من کار دارن، منو نشونه گرفتن. بعد بیان به همه میگن، میگن مردم پیغمبر پسری بجز من داره؟ جد منو میشناسید؟ پدر منو میشناسید؟ مادر منو میشناسید؟ هی معرفی میکنن. جواب میدونین چیه؟ اتفاقا چون خوب میشناسیم جای درست اومدیم، اشتباه نکردیم. خب بقیه چی؟ اصلا با اونو مشکل ندارن، اصلا با هیچ کدوم مشکل ندارن، حتی با قمر بنی هاشم. اما نامه میدن، درسته یا نه؟ اصحاب دیگر رو میخوان بخرن، همون گونه که در داستان امام حسن علیه السلام کردن. سید الشهدا علیه السلام میفرمایند من لحق بی استشهد. مردم اینا منو میخوان، شما هم کاری نمیتونین بکنید، من هر سوراخی برم میان و منو پاره پاره میکنن، فهمیدین؟ شما هم کاری نمیتونین بکنید، بلند شین برید. من لحق بی استشهد. حالا اینهایی که موندن کیا بودن؟ حضرت شب عاشورا دست نافو گرفته اومده پشت خیمه ها، شب حضرت دارن پشت خیمه ها تنها حرکت میکنن، نافع میاد میگه، حضرت میگه برای چی آمدی؟ میگه چی آقا، من همجور نگران بودم نکنه دشمن به شما حمله کنه. حضرت چی کار میکردن؟ داشتن پستی بلندی ها رو میدیدن، یکم خار و خاشاک از زمین برمیداشتن که چون یه دختری هست که پای برهنه و هراسان قراره تو این بیابان دوان دوان فرار کنه. بعد میگن نافه بیا امشب یه راهی رو پیدا کن تو این تاریکی، بیا برو دست زن بچه منم بگی بیا برو. نافه میگه آقا کجا برم، کجا برم، جز تو کی تو این عالم هست، من هیچ جا نمیرم. حضرت به غلامشون میگن عزیز دلم، تو آمده بودی پیش ما به یه نون و نوایی برسی، بیا برو. التماس حضرت میکنه، بعد یه چیزی میگه که آدم تحریک بشه، آقا من چون سیاهم بدم. میدونی این جمله این غلام سیاه میدونین چه بابی رو باز میکنه؟ این بابو باز میکنه، من که اومدم در این خونه میخوام بیام تو روزه، رو میکنم به امام حسین علیه السلام، به امام زمان علیه السلام، میگم خواجه مگر بنده سیاه ندارد، اجازه دی من بیام تو؟ یه سال رفتم هر غلطی دلم خواسته کردم، باشه من که تو رو میشناسم، که بیام در خونت در بزنم در رو باز میکنی؟ نه، قبل اینکه در بزنم باز کردی. نه نه، قبل اینکه بیام کسی رو فرستادی پیش من، آخرای زیحجه بود سیاهی دیدم دلم ریخ، گفتی بیا بیا پیش خودم، بیا پیش خودم. این امامه. لذا حضرت وقتی میگه اینا منم فقط نشونه گرفتند و اونام رفتارشون اینه که هرچی میتونن دورو برای امام حسین خالی کنن، وقتی دیگه تمام شد، حالا هر کس با امام حسین باید کشته بشه، دیگه فرق نمیکنه، دیگه فرق نمیکنه. ببینید کربلا چنین اتفاقی افتاد، خواستن چنین چیزی رو نسلش رو از زمین بکنن. یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، بناشون این بود، بناشون این بود. خب خلیفه خدا روی زمین آمد، ملاک آمد، میزان آمد، ترازو آمد، حق آمد که به او همه چی سنجیده می شود. او آمد، امان امان امان، دشمنان خدا صف کشیدن که اینو از بین ببرن. حالا هر کس به او ملحق بشود کشته می شود. امام حسین اینا رو راست گفت، به همم گفت، به همه گفت. یاران حضرت همه رفتن به میدان، هر کدوم میخواستن برن میدان میامدن از امام اجازه میگرفتن. آقا اجازه میدی؟ حضرت اجازه میدادن به میدان میرفتن. تمام شد، اصحاب تمام شدن، چون اصحاب اجازه ندادن اولاد حضرت و بنی هاشم برن به میدان. حالا اولین کس از بنی هاشم کیه؟ بدانید امام حسین اون کسیو که اول میفرسته بیشتر از همه دوست داره، بیشتر از همه دوست داره. بعضی از ارباب مقاتل نوشتن امام حسین تو کربلا چند بار کشته شد زنده شد. همه رفتن امام حسین علیه السلام تنها. چون امام مظلوم 72 نفر از اهل بیت خود را دید که روی زمین افتاده اند و بی کس و تنها مانده است، به جهت وداع متوجه خیمه ها شد. دیگه هیچکی نمانده دیگه. کمر حضرت شکست، عمود خیمه قمر بنی هاشم پایین آمد. این لشکر دیگه علمدار نداره. ببخشید یا صاحب الزمان، بچه هم دیگه ساکتن، چون دیگه نمیدونن برای کسی زبون بریزن بیان لباشون رو نشون بدن بگن عمو. شاید هم میگفتن کاش نمیگفتی ما تشنمونه. نمیدونم. امام چون بیکس شد متوجه خیمه ها شد و نادا یا سکینه یا رقیه یا آتکه یا زینب، صدا زد علیکن من السلام. خداحافظ، من رفتم دیگه. همه گی از خیمه ها بیرون دویدند، صدا به گریه و ناله بلند کردند. حضرت یک یک را سفارش فرمود. خلاصه همه رو حضرت آروم کرد. خود شما بهتر میدونید دیگه تو این شرایط آروم کردن اهل حرم خیلی سخته. حضرت همه رو آروم کرد، همه رو آروم کرد، همه رو آروم کرد. خب حالا دیگه حضرت میخواد بره بزنه به دل لشکر. نافع ابن هلال میگه در میان دو صف لشکر ایستاده بودم، نگاه میکردم، دیدم حضرت اومد بره. دیدم میگه فرعیتو صغیرتن باکیتن جاعت. دیدم یه دختر کوچولو دوان دوان در حالی که گریه میکرد اومد. بابا بابا بایسا و اخذت به زیل عبی ها دامن پدر رو گره. خب چی میخواد بگی عزیزم؟ چی داره بگه اونجا؟ یه دختر، ببخشید یا صاحب از زمان، یه دختر چجوری میتونه پدر رو منصرف کنه از رفتن؟ چیکار کنه؟ چیکار کنه؟ ببینید این همون دختریه که وقتی عصر عاشورا آب آزاد کردن تشنه بود، آب رو گرفت دستش نخورد. دیدن داره یه طرفی میره، گفتن کجا میری؟ مگه تو تشنت نبود؟ گفت چرا؟ ولی وقتی بابام داشت میرفت لباش ترک خورده بود از تشنگی، دارم میرم آب بدم بابا. اینو ببینید، اخذت به زیل عبی ها دامنه امام رو گرفت. فقالتی یا ابه، گفت بابا، بابا جون، انظر الی، بابا یه دقیقه نگاه کن، فنی اتشان، بابا تشنمه ها. آن حضرت نگاهی به صورت آن طفل کرد، گریست، فرمود صبر کن ای نور دیده، الله یسقیک فانه وکیلی. عزیز دلم، از من کاری بر نمیاد، وکیل من خداست، یکم صبر کن، خدا یه کاری میکنه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. اجازه بدین دعای فرج رو بخونیم. دل این دختر خانم شاد شه، یکی کسی بیاد انشالله انتقام باباشو بگیره. چون اون شب اون شب که از خواب پرید خیلی ترسید، خیلی ترسید. به باباش گفت بابا چرا قیافت اینجوری شده بابا؟ لا بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. رحم الله من یقرأ الفاتحة من السلامات.